ساعت پیشت سه، این صدای رادیو فرداست. حزب راستگرای آزادی شکست را در انتخابات ریاست جمهوری اتریش پذیرفت. بیش از 150 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی به رأی دادگاه روحانیت علیه احمد منتظری اعتراض کردند. معاون وزیر امور خارجه ایران تمدید تحریم‌ها در کنگره آمریکا را نقض صریح برجام خواند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها رو بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی .com باشید. رهبر حزب راستگرای آزادی شامگاه یکشنبه شکست را در انتخابات ریاست جمهوری اتریش پذیرفت. به این ترتیب الکساندر فاندر بلن نامزد مستقل این انتخابات به ریاست جمهوری میرسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتایج اولیه شمارش آراء انتخابات حاکی از پیشتازی 54% آقای فاندر بلن است که مورد حمایت سبزها و چند حزب دیگر است. رقیب راستگرای آقای فاندر بلن در این انتخابات نوربرت هوفر از حزب آزادی بود که دیدگاه‌های ضد مهاجرت دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتظار می‌رود نتایج رسمی آرای انتخابات ریاست جمهوری اتریش زودتر از روز دوشنبه اعلام نشوند. 151 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با امضای بیانیه مشترک به رأی دادگاه ویژه روحانیت علیه احمد منتظری اعتراض کردند. متن این بیانیه در وبسایت خبری و تحلیلی زیتون منتشر شده و در آن قانونی بودن این حکم و قانونی بودن نهاد صادر کننده حکم زیر سوال رفته است. روز شنبه هفتم آذر ماه به احمد منتظری ابلاغ شد که او به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری پدرش درباره اعدام‌های سال 1367 به 21 سال زندان محکوم شده، اما با تجمیع مجازات‌ها 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد. دادگاه ویژه روحانیت همچنین احمد منتظری را به خلع لباس روحانیت محکوم کرده که اجرای این حکم به مدت 3 سال تعلیق شده است. در اعلامیه اعتراضی این 151 تن، ضمن پشتیبانی از احمد منتظری، ذکر شده از امکانات قانونی در سطح ملی و بین المللی برای دفاع از او و لغو این حکم استفاده خواهد شد. احمد منتظری 2 روز پس از ابلاغ حکم زندان در مصاحبه با رادیو فردا این حکم را غیر منطقی و نامربوط خواند. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران تمدید تحریم‌ها علیه تهران در کنگره آمریکا را نقض صریح برجام دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت‌روانچی روز یکشنبه در مجلس گفت حتی اگر آمریکا در اجرای این قانون بندهای مربوط به هسته‌ای را اجرا نکند، برجام را نقض کرده است، چون این مصوبه تحریم جدیدی علیه ایران است. معاون وزیر امور خارجه درباره دیدگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در مورد برجام گفت: یک راه این است که دونالد ترامپ برجام را کنار می‌گذارد، که در این صورت هزینه به هم خوردن برجام به گردن آمریکایی‌ها خواهد بود. به گفته آقای تخت‌روانچی، راه دوم این است که او با حفظ برجام سیاست‌های خصمانه‌تر و سخت‌تری علیه ایران به کار گیرد تا هزینه توقف برجام به گردن ایران بیفتد. طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران پس از آن که در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، با اجماع آرا از تصویب سنا هم گذشت. به این ترتیب تحریم‌های ایران پس از تایید رئیس جمهوری بار دیگر تا سال 2026 میلادی برقرار خواهد شد. و بالاخره آنکه 264 نماینده و رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواستند در برابر مصوبه کنگره و سنای آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران اقدام متقابل انجام دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی روز یکشنبه تأکید کرد طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران در 8 مورد با رویکرد توافق اتمی وین مخالف است. به گفته آقای لاریجانی، در این قانون محور تمرکز تحریم‌ها روی نفت، گاز، سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی میست که بر اساس بند 21 توافق اتمی وین، ایالات متحده باید از اعمال این تحریم ها خودداری کنند. عزیزان، شانس دوم شنیدن برنامه دات کام کاری از مهدی احمدی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
در تمام پیشبینی‌ها در مورد مهمترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کنند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانیم. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین‌های اسلاید دستی که کارت‌های دایره‌ای شکل حاوی فیلم‌های کوچک روی آنها قرار می‌گرفت سر و کار داشتیم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند، یک منظره را تکرار می‌کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی‌های دوربین، منظره ثبت شده را چنان می‌دیدیم که انگار در مقابل چشم‌های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می‌کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می‌آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکان‌هایی ببرند که خود در آن بوده‌اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری ویومستر عرضه شد. ویومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه‌های مقوایی دایره‌ای شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می‌گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می‌چرخیدند و به گونه‌ای اسلاید‌های ثبت شده روی این صفحه‌های مقوایی در برابر چشمی‌های دوربین قرار می‌گرفت که 3D به نظر می‌رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد.
تکنولوژی‌های امروز.
شهر پرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه‌ای 4 گوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهر فرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهر فرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهر فرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال با وجود آنکه شهر فرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریبا به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه سازی از فضای 3D نبود. در دهه‌های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه‌ها سینمای 3D، سینمای آیمکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه‌هایی از آن را در شهربازی‌ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می‌کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده، بخشی از تصویر را می‌دید، گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می‌تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آیمکس تماشاگر در برابر پرده‌ای بسیار گسترده می‌نشیند که مهذب است و عملاً در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می‌گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه .com هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری وی آر یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد، تجربه متفاوتی است و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آی ماکس یا سینمای سه‌بعدی خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه‌ای می بیند که گویی یک تصویر مهذب آی ماکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر وی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی‌استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه‌سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد، ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شماره معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافی است برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور تبیه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدیوی مورد نظرتان را به شکل مهذب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی تبیه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا مهذب برابر چشمانتان به نمایش در می آید. چیزی شبیه یک آی ماکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می کند. یکی تجربه تماشای فیلم های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی های واقعیت مجازی. در مورد فیلم های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی در حالی که یکی از آن دوربین ها را بر چشم دارید با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن هایی را برای ساخت تصاویر و بازی های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.